بعد از ظهر روزی بارانی چاتو را کشتند، آن هم در فاصله چند متری در خانه‌اش. کشیش، آن مرتی که یه زرنگ مدام بیخ گوش بیتوری میخاند که ختمش را در سن سباستیان بگیرند. چرا؟ چون آنجا افراد بیشتری به مراسم میآیند. و بیتوری میگفت
عمران، ما اهل این روستاییم، توی همین روستا ازدواج کردیم و توی همین روستا شوهرم کشتن.
کشیش کم آورد و مراسم را برگزار کرد. ناقوس مرگ به صدا در آمد. افراد کمی از محله به کلیسا آمده بودند. دو سه نفر سیاستمدار از حزب مشروطه، چند نفر فک و فامیل و انگوش شماری دیگر. کارگران شرکت حتی یکیشان هم نیامده بود. در سخنرانی یاد بودش اسمی از حمله تروریستی به میان نیامد. اتفاقی سوزناک که دل همه من را به درد می آورد.
سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت 93 پادکست پرچم سفیده که در خرداد 1403 منتشر میشه. امیدوارم که خوب باشید و این قسمت که یک ماجرای تک قسمتی بین پرونده قبل و بعدمونه بشنوید و ازش لذت ببرید. این قسمت یکم ویژه است و درباره یک ماجرا در اسپانیا است که ایدهش از کتاب دیار اجدادی از نشر خوبه. کتاب دیار اجدادی درباره سرزمین باسک تو کشور اسپانیاست. سرزمینی که سالهاست مردمانش برای استقلال مبارزه میکنن و خواستار جدایی از اسپانیان. در طول این مبارزه ها مهمترین سازمانی که رهبری استقلال طلب ها رو به عهده داشته سازمانی بود به اسم اتا. اتا که معنیش میشه سرزمین باسک و آزادی، گروهی بود که به بهانه استقلال و آزادی مردمان باسک چندین دهه تو اسپانیا و حتی تو خود منطقه باسک دست به هر نوع خشونت و جنایتی میزد. امروز میخوایم از این سازمان بگیم، اینکه اقدامات اتا چه تأثیر روی زندگی مردم باسک گذاشته و اینکه نتیجه این اقدامات چی بوده و آیا اتا بعد از سالها مبارزه بالاخره موفق شد به چیزی که میخواست برسه یا نه، به استقلال و آزادی سرزمین باسک دست پیدا میکنن یا نه. موضوع این قسمت رو با الهام گرفتن از همین کتاب تاریخی روایی به پیشنهاد بچه‌های نشر خوب انتخاب کردیم و چیزی که میشنوید ترکیبی از متن کتاب دیار اجدادی و ماجرای تاریخی کنارشی که براتون آمادش کردیم با کمک نازنین و الیاس. قسمتی هم که در مقدمه شنیدید بخشی بود از کتاب دیار اجدادی که عیناً براتون از روی کتاب خونده شد. توی این اپیزود هم در جاهای مختلفی ارجاع میدیم به متن کتاب و بخشای از متن کتاب رو براتون میخونیم. این قسمت کار مشترکی از پادکست پرچم سفید و نشر خوبه که میشنوید و عنوانش هم هست دیار اجدادی. تو شروع ماجرا بریم ببینیم این سرزمین باسک کجای نقشه دنیا قرار داره و سابقه تاریخی و سیاسیش چیه. سرزمین باسک منطقه یه که تو غرب رشته کوههای پیرنه و در سواحل خلیج بیسکای قرار گرفته. خلیج بیسکای هم تو اقیانوس اطلس و بین کشورهای اسپانیا و فرانسه است. مردم باسکی که جمعیتشون در حال حاضر حدود 3 میلیون نفره، یکی از قدیمی ترین اقوامی هستند که وارد اروپا شدن و در حال حاضر هم در شمال شرقی اسپانیا و جنوب غربی فرانسه زندگی میکنن، یعنی تو سرزمین باسک. البته قسمت وسیع‌تر باسک تو اسپانیا قرار داره. باسکی‌های اسپانیا به زبان اسپانیایی و باسکی‌های ساکن فرانسه به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند. اما بعضی از مردم این منطقه به زبان باسکی هم مسلطن و زبان قدیمی و باستانی که مربوط میشه به دوران قبل از ورود هند اروپایی‌ها به سرزمین‌های اروپایی رو خوب بلدن و خوب میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. ما تو این اپیزود می‌ریم در مورد باسکی‌های ساکن اسپانیا صحبت میکنه. تو اوایل قرن 20 در حالی که امپراتوری قدرتمند اسپانیا از هم پاشیده بود و دیگه اون شکوه و اقتدار گذشته رو نداشت، زمزمه های جدایی طلبی های باسکی ها دیگه کم کم بلندتر شده بود، تا جایی که دولت اسپانیا تو دهه 30 میلادی برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی به این استان خودمختاری داد. اما خیلی از باسکی‌ها به این خودمختاری قانع نبودن و دنبال فرصتی بودن که با جدایی از اسپانیا کشور مستقل باسک رو تأسیس کنند. اسپانیا قبل از شروع جنگ جهانی دوم وضعیت سیاسی آشفته‌ای داشت و همین آشفتگی منجر به شروع جنگ داخلی در این کشور شد که بین سالهای 1936 تا 1939 ادامه داشت. حتما توی فرصت مناسب و توی پرونده دیگه در مورد این جنگ به طور مفصل صحبت می‌کنیم. نتیجه جنگ داخلی اسپانیا پیروزی ملی‌گراهای فاشیست به رهبری ژنرال فرانکو بود. حکومت دیکتاتوری فرانکو تو اسپانیا از 1939 شروع شد و تا زمان مرگ فرانکو یعنی سال 75 میلادی حدود 36 سال ادامه داشت. طبیعتاً باسکی‌های جدایی طلب تو این دوران دیکتاتوری قدرت مانور چندانی نداشتن چون ژنرال فرانکوی ملی‌گرا هر نوع استقلال خواهی رو به شدت سرکوب می‌کرد. ولی باسکی‌ها همچنان رویای یک کشور مستقل رو زنده نگه داشتن تا اینکه تو سال 1959 یه عده از مارکسیست‌های باسکی گروهی رو تأسیس کردن به نام اتا، سرزمین باسک و آزادی. در واقع اتا گروهی صلح طلب بود که تو شروع کارش فقط برای ترویج فرهنگ سنتی باسک فعالیت میکرد، اما کم کم به یه سازمان شبه نظامی تبدیل شد که هدفش جدایی مناطق باسک از کشورهای اسپانیا و فرانسه و تأسیس کشور مستقل باسک بود و برای رسیدن به این هدف دست به اقدامات تروریستی و خشونتبار زیادی زد. هسته اولیه اتا در واقع از یک گروه دانشجویی به اسم اکین تشکیل شد. این گروه تو اوایل دهه 50 میلادی تو باسک فعالیت‌های سیاسی می‌کردن. گروه اکین یه مجله هم داشتن و عقایدشون رو که حول محور ملی‌گرایی باسکی متمرکز بود تو این مجله می‌نوشتن و منتشر می‌کردن. اواخر دهه 50 دانشجوهای متعصب و ناسیونالیست اکین مطمئن شدن حزب ملی باسک محافظه‌کارتر از اونه که بخواد برای استقلال باسک کاری بکنه. برای همین هم تو روز 31 جولای سال 1959 گروه اتا به جای گروه اکین تشکیل شد تا به صورت رادیکال تری برای تشکیل کشور مستقل باسک مبارزه کنه. اتا اولین مجمع رسمی خودش رو تو سال 1962 در شهر بایون فرانسه برگزار میکنه. تو این گرد همایی اصول اساسی، ساختار مبارزه و اهداف سیاسی سازمان مشخص شد. با اینکه رویکرد اتا کاملا تحت تاثیر افکار کمونیستی بود، اما سران گروه خودشون رو تو جنگ سرد بی‌طرف اعلام کردن و گفتن نه طرفدار آمریکا و جهان غربن و نه حامی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق. هدف اولیه این دانشجوهای چپگرا که اتا رو تأسیس کرده بودن فعالیت‌های فرهنگی برای مبارزه با حکومت دیکتاتوری فرانکو تو اسپانیا بود. اما به مرور زمان این گروه فرهنگی ساختار نظامی به خودش میگیره. تئوریسین اتا نویسنده باسکی آلمانی تباریه به اسم فدریکو کروتویک. کروتویک قصد داشت ملیگرای باسکی رو از ریشه های مذهبی و نژادیش جدا کنه. ناسیونالیسم کروتویک بر اساس زبان و فرهنگ مشترک تعریف میشد، نه نژاد. ضمن اینکه کاملا هم ضد مذهبی بود. بعدها ایدئولوژی اتا تغییرات دیگه ای هم کرد و این سازمان مواضع ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی گرفت و مدعی شد علاوه بر دفاع از ملیگرایی باسکی علیه اختلاف طبقاتی هم مبارزه میکنه. بریم یه بخشی از کتاب رو بشنویم، دوباره برمیگردیم به ماجرامون.
چاتو خیلی فرز بود، همیشه فکر میکرد و ایده به ذهنش میرسید. به قول قدیمی ها مخش کار میکرد، اما خوشیان ذهن تیزی نداشت. اصلا اهل تغییر نبود. اگر باهوشتر بود میتوانست در شرکت ترابری چاتو شریک شود، اما تعلل کرد. میرن همسرش منصرفش کرد. چاتو کارآفرین و شجاع بود. این ورد زبان تمام روستاییان بود تا اینکه نامه ها از راه رسید. بدین وسیله اتا، سازمان مسلح انقلاب باسک، از شما تقاضا دارد 25 میلیون پزتا برای کمک به سرپا نگه داشتن تشکیلات مسلحانه لازم برای پیشبرد انقلاب باسک به سوی استقلال و سوسیالیسم ببخشید. چاتو برای خوشیان تعریف کرد که درخواست اولشان 1 میلیون و 600 هزار پزتا بود. او بیان که به کسی حرفی بزند سوار ماشینش شد و رفت فرانسه تا با مسئول وقت جمع‌آوری پول اعتاد دیدار کند. با خیال آسوده به روستا برگشت و در مسیر بازگشت موسیقی گوش می داد. خیلی نامردی بود، اما خب چه باید کرد؟ چند روز بعد حمله ای صورت گرفت که به کشته شدن یک نفر، بیوگی و بدبختی یک زن و یتیم شدن چند کودک انجامید. چاتو احساس گناه می کرد، چون می دانست احتمالاً با پولش مواد منفجره و سلاح خریدند. خوشیان هم همین نظر را داشت و گفت درک می کند. بعد از آن همه پول و آن همه خیالات که شاید تا چند سال دست از سرش بردارند، هنوز 4 ماه نگذشته بود که نامه بعدی رسید.
این بار 25 میلیون پزتا میخوان. خیلی پوله، خیلی.
خوشیان برای دلگرمی گفت
واسکی ها نباید با هموطنهای خودشون این کار کنن.
چاتو ته سیگارش را روی زمین انداخت و با پا لهش کرد و گفت
میشه لطفی در حقم بکنیم؟
خوشیان گفت
جون بخوام.
ببین به نظرم باید باشون حرف بزنم، با یکی از رئیس رؤساشون. شاید از خیلی مقداریش بگذرن یا بذارن بهشون قسطی بدم. باید با پسرت خوزماری حرف بزنم، میخوام این لطفو در حقم بکنی.
خوشیان بهت زده گفت
خوزماری که عضو اتا نیست، امکان نداره. تازه اون از روستا رفته، کجا خودمونم نمیدونیم. خوزماری احمق و تنبل، شغلش رو ول کرد و یهو غیبش زد.
عملیات مسلحانه اتا معمولا توسط گروه‌های کوچک 3 تا 5 نفره انجام می‌شد. این افراد جوانای گمنامی بودند که هیچ وابستگی و ارتباطی با گروه‌های سیاسی نداشتند. برای همین شناسایی و بازداشتشون کار راحتی نبود. خونه‌های امن اتا که برای حمایت از گروه‌های عملیاتی ذخیره اسلحه و نگهداری گروگان‌ها از اون‌ها استفاده می‌شد، اتاق‌های کوچیکی بودند به اسم زولو که معنیش تو زبان باسکی میشه سوراخ. طبق بعضی منابع اولین اقدام تروریستی اتا که منجر به کشته شدن یه بچه 22 ماهه شد، بمب‌گذاری تو ایستگاه قطار آمارا تو سال 60 میلادی بوده. اما وزارت اطلاعات و امنیت اسپانیا میگه اولین حمله مسلحانه اتا تو روز 7 ژوئن سال 1968 اتفاق افتاده. اون روز پلیس اسپانیا به طور اتفاقی به خودروی یکی از افراد اتا به اسم خاویر اگزباریتا دستور توقف میده تا مدارکش رو بررسی کنه. اما خاویر به جای توقف فرار میکنه و در جریان این فرار به دست پلیس کشته میشه. کشته شدن خاویر بهانه خوبی میشه برای سران اتا تا به عنوان انتقام دست به اولین ترورشون بزنن. اونا موفق شدن با یه برنامه‌ریزی دقیق مانزانا، رئیس سازمان امنیت شهر سان سباستیان رو به قتل برسونن. مانزانا به شدت با اعضای اتا که بازداشت میشدن بدرفتاری میکرد و به دستور اون زندانیای عضو اتا رو شکنجه و آزار میدادن. اوایل دسامبر سال 1970 دادگاه اسپانیا 16 نفر از اعضای اتا رو به جرم دست داشتن تو این ترور محاکمه کرد. همزمان با برگزاری جلسات این دادگاه، اتا کنسول آلمان رو در شهر سان سباستیان دزدید و گروگان گرفت. بعد اعلام کرد جناب کنسول رو با اون 16 زندانی مبادله میکنه، اما در نهایت نتونست کاری از پیش ببره و مجبور شد تو روز 24 دسامبر کنسول رو آزاد بکنه. محاکمه هم طبق روال معمول انجام شد و حتی چند نفر از متهما به اعدام محکوم شدن، اما بعداً به خاطر فشارهای بین المللی حکم اعدامشون لغو میشه. تو دهه 70 یه تعدادی از اعضای اتا که دیگه با عقاید مارکسیستی لنینیستی سازمان موافق نبودن از گروه جدا شدن و یه شاخه جدید از اتا رو تشکیل دادن، اما چون تعدادشون زیاد نبود نتونستن با سازمان اصلی اتا رقابت کنن. تو این سالها دامنه خرابکاری و فعالیت‌های مسلحانه اتا گسترده‌تر شده بود و شامل این موارد می‌شد: تخریب وسایل حمل و نقل عمومی و اموال خصوصی سیاستمدارا، حمله به دفاتر احزاب سیاسی، سازمان‌های فرهنگی، ایستگاه‌های پلیس و بانک‌ها. علاوه بر اینا، اونا اقدامای خشونت‌آمیزی هم علیه روزنامه‌نگارا، سیاستمدارا و هر کسی که انتقادی علیه این سازمان می‌کرد انجام می‌دادن. به خاطر این اقدامات خشن خیلی زود کشورهای زیادی از جمله اسپانیا، فرانسه، انگلستان و آمریکا اتا رو به عنوان یه سازمان تروریستی معرفی کردن و خیلی از رسانه‌های بین‌المللی هم از این گروه با همین عنوان تروریستی اسمی بردن. دولت اسپانیا از همون روزهای اولی که اتا دست به عملیات مسلحانه زد برای مقابله با این گروه دست به کار شد. برای همین رهبرای اتا در طول سالهای فعالیت این گروه ناچار شده بودند که چندین بار ساختار داخلی سازمان رو به دلایل امنیتی تغییر بدن. اولا اتای سازمان سلسله مراتبی با یه رهبر در رأس همه اعضا بود و همه فعالیت‌های اتا تو سه بخش اصلی این سازمان، یعنی بخش‌های نظامی، سیاسی و لوجستیکی سازماندهی می‌شد. بعدها این سه بخش به 11 بخش از جمله تدارکات، روابط بین الملل، حمایت از زندانیان و خزانه داری تبدیل شد و به جای یه نفر رهبر که فرمانده کل گروه باشه، یه کمیته رهبری که بین 7 تا 11 نفر عضو داشت سازمان رو مدیریت میکرد. دلیل اصلی این تغییرات ساختاری هم مقابله با نفوذ احتمالی مأمورین دولتی در سازمان و مشکلات ناشی از دستگیری اعضا بود. ولی اعضای اتا با وجود همه فشارهای دولتی عملیات متنوعی رو در همه نقاط مختلف اسپانیا اجرا میکردن. دوباره بریم یه سری بزنیم به کتاب دیار اجدادی از نشر خوب.
هر سه نفر در یک صف راه میافتند. خوزه ماری بلند قامت ترین و تنومند ترینشان کوله پر از کوکتل مولوتوف را بر دوش انداخته و وسط ایستاده بود. از میان ازدحام جوانانی که فریاد می زنند آزادی زندانیان، عفو عمومی، راه خود را باز می کنند. هیچ شعاری نمی دهند. معترضان راه را برایشان باز می کنند. طبق نقشه کنار نیمکتی به بقیه گروه می پیوندند. سه به سه در دو طرف خیابان تقسیم می شوند. همانجا دهانشان را با دستمال می پوشانند. حالا دیگر می دانند که زیر نظرند. بعضی ها وقتی می بینندشان به آن طرف خیابان می روند و همانجا می ایستند و پچ پچ می کنند. اما هیچ کس سعی نمی کند جلویشان را بگیرد یا به پلیس زنگ نمی زند. همه هم می دانند این بچه ها آمدند شر بپا کنند. چند دقیقه نگذشته بود که اتوبوس خط واحد را می بینند. با کمان کشی بلبرینگی را به شیشه جلوی اتوبوس کوبیدند. روی شیشه جا انداخت اما آن را نشکست. راننده بالاخره فهمید مرد صورت پوشیده از او چه می خواهد و درها را باز کرد. 10-12 نفر مسافر وحشت زده و شتابان از اتوبوس پیاده شدند. خوزه ماری دستورات لازم را داد. صندلی ها را هدف بگیرین، صندلی ها را. راننده پرید بیرون. چند ثانیه طول کشید تا متوجه شود که یکی از کفش هایش سوخته است. اتوبوس حالا به جعبه بزرگی از آتش تبدیل شده بود. عملیات که تمام شد، خوزه ماری چشم به اتوبوس آتش گرفته دوخت و با مشت برافراشته فریاد زد: گورا! گورا اتا! زنده باد سرزمین آزاد باسک! بعد از این فریادها، شش پسر پا به فرار گذاشتند. چند نفرشان از یک خیابان و بقیه از خیابان موازی به آن سمت بلوار رفتند. از آنجا به بعد صورتهایشان را باز کردند. مأموریت انجام شد. حالا بریم گلویی تازه کنیم. در میخانه خوکین مشتش را محکم روی میز کوبید.
هر کی سر رامون وایسته و جلو رسیدن به اهداف مردممون رو بگیره بار از صحنه روزگار حذف شه. حتی اگه پدر خودم باشه.
خوزه ماری در ادامه حرفهای خوکین گفت: اگه استقلال داشته باشیم بقیهش رو میتونیم بین خودمون حل کنیم. زندگی کارگرها رو درست کنیم. خیلی هم خوبه، میکنیم. اگه کسی از بیرون به ما زور نگه کی میخواد جلومونو بگیره؟ بحث زبان باسکی هم همینطوره. همه باسکی یاد میگیرن. تمام شد و رفت. پلیس و ارتش اسپانیا، خب وقتی مستقل باشیم با لگد میندازمشون بیرون. اون وقت ملت ما ارتش و پلیس خودشو داره و منم مرغ و خروس و درختای سیبمو.
مهمترین اقدام تروریستی اونا تو دهه 70 و حتی تو تمام سالهای فعالیت این گروه ترور کاررو بلانکو، نخست وزیر اسپانیا، تو دسامبر سال 73. بلانکو دومین فرد قدرتمند اسپانیا و کسی بود که ژنرال فرانکو اونو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده بود. اتا ماها برای انجام این ترور برنامه ریزی کرده بود و بالاخره موفق شد بمبی رو تو مسیر ماشین نخست وزیر منفجر کنه و اونو به قصد برسونه. خیلی از مخالفای حکومت فرانکو از این اقدام اتا خوشحال بودن، چون حذف نفر دوم حکومت میتونست گام مهمی برای پایان دیکتاتوری فرانکو باشه. اما در مقابل دولت قوانین محکم و سختگیرانه‌ای برای مبارزه با تروریسم تصویب کرد. افراد زیادی بازداشت و شکنجه شدن و در نهایت دو نفر از متهمین این ترور تو سپتامبر سال 75، 8 هفته قبل از مرگ فرانکو اعدام شدن. این آخرین اعدام‌هایی بود که تو کشور اسپانیا اجرا شد و از اون تاریخ این کشور مجازات اعدام رو از قوانین قضایی خودش لغو کرد. بعد از مرگ فرانکو و دوران گذار مجدد اسپانیا به دموکراسی، سازمان اتا به دو تا شاخه مجزا تقسیم شد. یکی شاخه سیاسی نظامی اتا و دومی شاخه نظامی اتا. اتا امیدوار بود دولت دموکراتیک و جدید اسپانیا با استقلال باسک موافقت کنه، اما برخلاف انتظارش این دولت تازه تأسیس هم با جدایی باسک به شدت مخالف بود. پس هر دو زیر شاخه اتا تصمیم گرفتن به مبارزات خشونت‌آمیزشون برای استقلال باسک ادامه بدن. احزاب چپگرای اسپانیا مثل حزب کارگران سوسیالیست اواخر حکومت فرانکو ادعا می‌کردند که علاوه بر باسک همه ملیت‌ها و مناطق کشور حق خودمختاری دارند. اما همین احزاب بعد از تشکیل دولت جدید برخلاف ادعای قبلی خودشون با هر نوع خودمختاری مخالفت کردند تا از مواضع دولت جدید اسپانیا حمایت کنند. بعد از اینکه خیال دولت از بابت احزاب دست چپی راحت شد، از مقامات اتا خواست که سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن و دست از اقدامات مسلحانه بردارن تا در عوض همه اعضای این سازمان مورد عفو قرار بگیرن. اما اتا اعلام کرد برای تسلیم شدن و پایان دادن به مبارزات خودش 5 تا شرط داره. اول اینکه همه زندانیان باسکی باید بدون قید و شرط آزاد بشن. شرط دوم این بود که همه احزاب جدایی طلب باسک باید قانونی بشن و حق فعالیت سیاسی و تبلیغاتی داشته باشن. سومین شرط خروج کامل همه نیروهای پلیس اسپانیا از منطقه باسک بود. شرط چهارم بهبود وضعیت معیشتی طبقه کارگر در باسک و آخرین شرط هم تصویب قانون خودمختاری باسک توسط دولت اسپانیا بود. البته میشه حد زد که دولت با هیچ کدوم از این خواسته ها موافقت نکرد و برعکس قوانین شدیدتری علیه اقدامات جدایی طلبانه وضع کرد. همین هم باعث رادیکال تر شدن مبارزات اتا شد، چون سران این سازمان معتقد بودند دولت جدید اسپانیا همون دولت دیکتاتوری فرانکوه، منتها بدون حضور شخص فرانکو. اتا به جز استقلال طلبی یه دلیل دیگه هم برای مبارزه علیه دولت تازه اسپانیا داشت. این دولت خیلی از مقامات سیاسی، قضایی و نظامی حکومت سابق رو تو سمت‌هایی که داشتن ابقا کرده بود و این برای اتا اصلا قابل تحمل نبود. اتا ادعا میکرد دولت جدید هیچ تلاشی برای محاکمه افرادی که عامل جنایت، خشونت و سرکوب سیاسی تو رژیم فرانکو بودن نکرده. برای همین مبارزات خودش رو علیه دولت تازه حتی خشنتر از قبل هم دنبال کرد. بریم یه بار دیگه سر بزنیم به کتاب دیار اجدادی.
روزی که چاتورا کشتند باران میبارید. از آن روزهای دلگیر بود که انگار تمامی ندارند. صدای باران را از داخل رخت خواب می شنید. انگار نجوا می کرد چاتو بلند شو. چاتو خبر نداشت. از کجا می خواست بداند که آخرین بار است که دنیا را می بیند. در مسیر خانه به محل کار احتیاطهای همیشگیش را پیش گرفت. هر دفعه ماشین را در خیابان متفاوتی می راند و هر از گاهی هم از آینه ماشین پشت سرش را نگاه می کرد. مدتی بود که دیوار نویسی علیه چاتو شروع شده بود. دست کم 20 شعار روی دیوارهای محله قدیمی روستا نوشته بودند. چاتوی خبرچین، چاتوی ظالم، چاتوی خائن، مردم نخواهند بخشید. همه اینها را به باسکی و اسپانیایی در خیابان خودشان، خیابانهای اطراف و میدان نوشته بودند. رایج‌ترین نوع از کارزار اذیت و آزار. آن روز کم مانده بود نقشه ای را که برای قتلش کشیده بودند نقشه براب کند. با یکی از مشتریان قرار گذاشته بود تا با هم نهار بخورند، اما ساعت 10 صبح مشتری تماس گرفت و برنامه را عوض کرد. چاتو ته دلش خوشحال شد چون حوصله رانندگی آن هم در این هوای بد را نداشت. بعد به برنامه عادیش برگشت، همان برنامه‌ای که آدمکش‌ها از آن خبر داشتند. با بیتوری همسرش تماس گرفت و گفت نهارش را در خانه می‌خورد. همین کار را هم کرد. به خانه که رسید بارانی شدید می‌بارید و چاتو چتر هم نداشت. همان وقت بود که او را دید. با اندام تنومند و چهارشانه‌اش سر نبش خیابان ایستاده بود.
به به، خوزماری، برگشتی؟ خوشحالم می‌بینمت.
لحظه چشم در چشم شدند و نگاه خوزماری ملغمه ای از سختی و دست پاچگی را نشان می داد. لحظه ای ساکت و آرام همانجا روبروی هم ایستادند. چاتو منتظر بود خوزماری حرفی بزند، اما خوزماری دستهایش را در جیب کاپشن گذاشته و خشکش زده بود. ناگهان چشمهایش را از چاتو برگرفت و آمد که حرف بزند، اما چیزی نگفت. برگشت و دوان دوان از آنجا دور شد. وقتی به همسرش گفت که چه کسی را دیده، بیتوری طوری ناگهانی برگشت که انگار کسی سوزن توی کمرش فرو کرده.
چی؟ مطمئنی شخصیتو چوب نمیزد؟
بی خیال، الکی توهم زدی. اگه میخواست بلای سرم بیاره همون موقع که رفتم طرفش چرا در نرفت؟ حیف شد که رفت، چون اگه واقعا عضو اتا باشه اون وقت یکی رو داشتم که بتونه ببرتم پیش رئیسش تا اوضاع مالیم رو براش توضیح بدم.
آخرین غذای عمر چاتو را با هم خوردند. بیتوری فوراً مشغول شستن ظرف ها شد. چاتو گفت میخواهد کمی چرت بزند. آخرین باری بود که میخوابید. بعد از یک چرت یک ساعته آماده شد که به دفتر کارش برگردد. چراغ راه پله را روشن کرد. تاریکی دلگیر بعد از ظهر به همه جا رخنه کرده بود. به در ورودی ساختمان که رسید، نگاهی به داخل صندوق پستی انداخت. گاهی کثافت و برگه‌های حاوی توهین و تهدید داخل صندوق پستیشان می‌انداختند. همین چند روز پیش اسمش را روی کیوسک نوشته و مگسک تفنگی را روی آن نقاشی کرده بودند. این کار نوعی حمله بود. اذیت و آزار و توهین قضیهش خیلی فرق دارد با اینکه مردم روستا خیلی خوب بعضی هایشان خواستار مرگت باشند. چه بارانی میبارید، لعنتی. انگار ابرها منتظر مانده بودند تا همزمان خودشان را روی سر او خالی کنند. ساعت هنوز 4 نشده، هوا مثل شب تاریک بود. فردی چابک که تصویرش در آن وضع هوا تار بود از میان دو ماشینی که آن سمت خیابان پارک بودند بیرون آمد. سرپوش گرم کنش را روی سر گذاشته بود و چاتو چشمهایش را نمی دید. به سمت او می آمد، اما نمستقیم. یعنی کی بود؟ فردی 20 و چند ساله، احتمالاً از بچه های روستا بود که برای پناه گرفتن از باران سرش را پایین انداخته بود. با چند جهش به پیاده رو و پشت سر چاتو آمد. چاتو راهش را ادامه داد و به نبش خیابان نزدیک شد. در همان لحظه از فاصله نزدیکی در پشت سرش صدای شلیکی آمد. و شلیکی دیگر. و شلیکی دیگر. و شلیکی دیگر.
سالهای 78 تا 80 میلادی پرتلفات ترین سالهای مبارزاتی اتا بود. طی این 3 سال حدود 250 نفر از سربازای اتا به دست پلیس و نیروهای امنیتی اسپانیا کشته شده. تو دوران فرانکو دولت فرانسه کاری به کار اتا نداشت و حتی اعضای اتا برای فرار از دولت اسپانیا خیلی راحت به فرانسه فرار می‌کردن، چون فرانسه مخالف حکومت فرانکو بود و مبارزای اتا رو در تضعیف حکومت دیکتاتوری اسپانیا مؤثر میدونست، برای همین هم بهشون سخت نمیگرفت و کاری به کارشون نداشت. اما بعد از فرانکو و استقرار دموکراسی در اسپانیا، فرانسه با دولت جدید این کشور با توافقاتی که حاصل شد برای مبارزه با جدایی طلبای اتحاد متحد شد و اعضای فراری این سازمان رو که به فرانسه رفته بودند بازداشت میکرد و به دولت اسپانیا تحویل میداد. دلیل دیگه‌ای که منجر به ادامه مبارزه مسلحانه اتحاد شد رفراندومی بود که دولت اسپانیا تو سال 1978 برای اصلاح قانون اساسی این کشور برگزار کرد. اکثریت مردم به قانون جدید رأی مثبت دادن، ولی جدایی خواهان باسک به شدت با این قانون مخالفت کردند، چون تو قانون اساسی جدید اسپانیا هیچ بندی برای استقلال باسک و حتی خودمختاری بیشتر این استان پیش بینی نشده بود. بنابراین اعضای اتحاد تنها شانس خودشون رو ادامه مبارزه مسلحانه میدونستن. تو دهه 80 میلادی دولت اسپانیا یه بار دیگه به اعضای اتحاد، حتی اونایی که متهم به جرایم سنگین بودن، پیشنهاد عفو داد، به شرطی که سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن و دست از خرابکاری بردارن. تعدادی از افراد این گروه این پیشنهاد رو قبول کردن و برای همین سازمان دوباره انشعاب پیدا کرد، ولی هسته اصلی اتحاد باز هم به مبارزاتش ادامه داد. اولین بمبگذاری اتحاد تو سپتامبر 1985 و تو شهر مادرید انجام شد. در نتیجه این خرابکاری یه شهروند آمریکایی کشته و 16 نفر دیگه زخمی شدن. بمبگذاری بعدی حدود یه سال بعد و باز هم تو مادرید بود، ولی این بار 12 کشته و 50 مجروح به جا گذاشت. بارسلونا هدف بمبگذاری بعدی بود. اتحاد با انفجار مواد منفجره توی مرکز خرید تو بارسلونا باعث مرگ 21 نفر شد. تا پایان دهه 80 دولت اسپانیا همچنان با اقدامات خشونت‌آمیز اتحاد درگیر بود، اما تو سال 1983 اتحاد علاوه بر دولت یه دشمن خطرناک دیگه هم پیدا کرد، گروهی به اسم سازمان آزادی بخش ضد تروریست. این سازمان شبه نظامی بین سالهای 83 تا 87 میلادی به شدت علیه اتحاد مبارزه میکرد و مأموریتش این بود که به ازای هر قتل و تروری که اتحاد مرتکب میشه، یه نفر از افراد مرتبط با اتحاد رو به قتل برسونه. اعضای این گروه به اسم مبارزه با تروریسم خیلی از افراد حتی بیگناه رو فقط به خاطر اینکه احتمال میدادن با اتحاد در ارتباط باشن بازداشت میکردن و شکنجه میکردن. نیروهای امنیتی و پلیس مخفی اسپانیا هم باهاشون همکاری میکردن. در نتیجه اقدامات اونا حداقل 48 نفر کشته شدن. این گروه نه تنها باعث توقف فعالیت‌های خرابکارانه اتحاد نشد، باعث شد که حتی اونها خشونت‌های بیشتر و جدیدتری رو هم انجام بدن. با ادامه تنش‌ها تو سال 1986 یک گروه دیگه‌ای هم تو باسک تشکیل شد به اسم انجمن صلح در سرزمین باسک. هدف این انجمن مقابله با هر نوع خشونت چه از طرف اتحاد و چه از طرف سازمان آزادی بخش بود. اونا بعد از هر کشتار یا اقدام خشنی که یکی از این دو سازمان مرتکب میشد، برای اعتراض به خشونت‌های سیاسی تو سراسر باسک تظاهرات خاموش برگزار میکردن. ولی علارغم این اقدامات صلح‌آمیز، اتحاد و سازمان آزادی بخش فعالیت‌های مسلحانه خودشون رو متوقف نکردن، تا اینکه تو اوایل دهه 90 یه مجله اسپانیایی با انتشار اسنادی دولت رو متهم کرد که از فعالیت‌های تروریستی گروه آزادی بخش حمایت میکنه. انتشار این مقاله منجر به رسوایی شدیدی برای دولت اسپانیا شد، چون نشون میداد که فعالیت‌های سازمان آزادی بخش در واقع یه نوع تروریسم دولتیه که به اسم مبارزه با اقدامات تروریستی داره انجام میشه. برای همین دستگاه قضایی اسپانیا بعد از انتشار این گزارش خیلی زود اعضای این گروه رو به حبس‌های طولانی محکوم کرد. حتی تعدادی از سیاستمدارای ردبالای اسپانیا هم بین این محکومین بودند. بعد از این دادگاه‌ها و انحلال کامل گروه آزادی بخش، همه احزاب سیاسی باسک به جز یکیشون که به طور مستقیم با اتحاد در ارتباط بود، پیمانی رو با دولت اسپانیا امضا کردن که هدفش پایان دادن به خشونت‌های اتحاد بود. حتی چند هفته بعد از این توافق، اتحاد در تاریخ 28 ژانویه سال 88 به طور رسمی اعلام کرد که به مدت 60 روز آتش بس برقرار میکنه. این آتش بس که 60 روز طول میکشید چند بار دیگه هم تمدید شد تا مردم باسک یه مدت طعم آرامش رو بچشن. نماینده های اتحاد بالاخره قبول کرده بودن که با دولت وقت اسپانیا پای میز مذاکره بشینن. دولت اسپانیا هم برای نشون دادن حسن نیتش با آزادی زندانیای اتحاد که متعهد شده بودن دیگه مرتکب هیچ خشونتی نمیشن، موافقت کرد. مذاکرات تو روزهای آتش بس برگزار شد، اما باز هم بی‌ثمر بود و هیچ توافقی به دست نیامد. اتا پایان آتش بس رو اعلام کرد و دور تازه‌ای از فعالیت‌های تروریستی شروع شد. در مقابل دولت اسپانیا هم تصمیم گرفت اعضای زندانی اتا رو تو زندان‌های سراسر کشور پخش بکنه. تا اون موقع همه اعضای اتا تو زندان مرکزی باسک نگهداری می‌شدن، اما بعد از این تصمیم دولت اونا رو به شهرهای دور تبعید کردن تا از خانواده‌هاشون جدا بشن. این اقدام دولت باعث خشم و اعتراض شدید مردم باسک و خانواده‌های زندانی‌ها شد، چون اونا مجبور بودن برای یه ملاقات چند دقیقه‌ای مسافت‌های طولانی رو طی کنن. حتی احزاب سیاسی باسک هم از این سیاست دولت اسپانیا انتقاد کردند، اما دولت با وجود همه این اعتراضا کوتاه نیومد که نیومد، چون میخواست اتا رو وادار به تسلیم کنه. علاوه بر این دولت اسپانیا برای اعمال فشار بیشتر به اتا قانون دیگه‌ای رو تصویب کرد که طبق این قانون از اون به بعد متهمین عضو اتا به جای باسک تو دادگاه عالی اسپانیا در مادرید محاکمه می‌شدن. بر اساس این قانون افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی بعد از بازداشت به مدت 13 روز تو سلولای انفرادی نگهداری می‌شدن و تو این مدت حق هیچ تماسی با خارج از زندان رو نداشتن و حتی نمیتونستن خبر دستگیری خودشون رو به خانواده‌هاشون بدن. با شروع دهه 90 دولت اسپانیا برای مقابله با اتا عزمش رو از قبل هم جذب‌تر کرده بود، تا اینکه تو سال 92 نیروهای امنیتی اسپانیا موفق شدن 3 نفر از فرمانده‌های ارشد اتا رو همزمان با هم دستگیر کنن. بازداشت این افراد ضربه سنگینی به اتا میزنه و باعث میشه که اونا دوباره اعلام آتش بس کنن و به مدت 60 روز هیچ فعالیت خرابکارانه ای انجام ندن. هرچند که بعد از پایان مدت آتش بس یه شاخه جدید تو این سازمان ایجاد شد که اکثریت اعضای اونا جوانای زیر سن قانونی تشکیل میدادن و مواضع خصمانه شدیدتری نسبت به دولت اسپانیا داشتن. فعالیت های این شاخه که شاخه جدیدی بود همونطور که گفتم، شامل به آتش کشیدن اتوبوس ها، شکستن چراغ های خیابونا، تخریب دستگاه های خودپرداز، نیمکت های پیاده روها و خلاصه آسیب به اموال عمومی با پرتاب کوکتل مولوتوف بود. خیلی از فعالین ملی‌گرای باسک به سران اتا برای استفاده از افراد زیر سن قانونی انتقاد کردند، اما این انتقادها راه به جایی نبرد. تو سال 95 سخنگوی اتا اعلام کرد که این سازمان تحت یه سری شرایط حاضر با دولت اسپانیا صلح کنه و به اقدامات مسلحانه خودش پایان بده. اون شرایط البته چیا بودن؟ اینکه دولت اسپانیا حق قانونی مردم باسک رو برای تعیین سرنوشت خودشون و حاکمیت بر میهنشون به رسمیت بشناسه. دومین شرطشون هم آزادی بدون قید و شرط همه اعضای زندانی اتا بود. طبق معمول طبیعیه که دولت اسپانیا باز همین شرایط رو نمیپذیره، چون کاملا برخلاف قوانین کشور. بعد از رد پیشنهاد صلح، اتا که به شدت از مخالفت دولت عصبانی شده بود، دور تازه‌ای از بمب‌گذاری‌ها و ترورها رو شروع کرد. اعضای اتا تو آوریل سال 95 بمبی رو نزدیک خودروی خوزه ماریا ازنار، رهبر یکی از احزاب راستگرا، منفجر کردند. اما ازنار از این سوء قصد جون سالم به در برد و چند ماه بعد به عنوان نخست وزیر اسپانیا انتخاب شد. حالا دیگه اتا سعی می‌کرد مقامات عالی رتبه کشور رو هدف قرار بده. حتی تلاش کرد که پادشاه اسپانیا شاه خوان کارلوس اول رو زمانی که به مایورکا سفر کرده بود ترور کنه، که البته این عملیات هم موفقیت آمیز نبود. مأموریت بعدی اتا تو روز 10 جولای سال 97 انجام شد. اون روز اعضای اتا مینگوئل آنخل بلانکو، نماینده شورای شهر ارموا رو که یکی از توابع استان باسک هست، رو میدوزنن و به دولت اسپانیا اعلام میکنن که 2 روز فرصت داره که همه اعضای زندانی اتا رو به زندان باسک منتقل کنه. قبلا هم گفتم که دولت اسپانیا زندانیای اتا رو از باسک به شهرهای مختلف اسپانیا تبعید کرده بود و این قضیه باعث مشکلات زیادی برای زندانیا و خانواده‌هاشون شده بود. اتا تهدید کرد که اگه دولت با این درخواست موافقت نکنه، بعد از 2 روز بلانکو کشته میشه. فرصت 2 روزه به آخر میرسه، ولی دولت هیچ کدوم از زندانیا رو به باسک بر نمیگردونه، تا اتا تو روز 3 در کمال ناباوری بلانکو رو با شلیک گلوله به قتل میرسونه. این اقدام بیرحمانه، یعنی کشتن یکی از مقامات محلی باسک، مردم این استان رو به شدت عصبانی کرد. هزاران نفر در اعتراض به اتاب خیابونا رفتن و علیه فعالیت‌های تروریستی این سازمان شعار دادن. حالا دیگه حتی ملیگراهای متعصب باسکی هم با خشونت‌های افراطی اتا مخالفت می‌کردند. اما اتا باز هم به اقدامات خودش مثل حمله به استادیوم‌های فوتبال یا بمب‌گذاری تو مراکز توریستی اسپانیا ادامه می‌داد. اقدامایی که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر دیگه شد. بعد از 11 سپتامبر 2001 و حمله‌های تروریستی القاعده علیه آمریکا، اجرای مأموریت‌های خرابکارانه برای اعضای اتا خیلی سخت‌تر از قبل شد، چون بعد از 11 سپتامبر خیلی از کشورها سیاست‌های سفت و سختی برای مبارزه همه جانبه با تروریسم در پیش گرفتن. برای همین دولت اسپانیا هم سختگیری‌های بیشتری نسبت به اتا و ملیگراهای باسکی اعمال کرد. بیشتر احزاب باسکی غیرقانونی اعلام شدند و حتی اعضای حزب باتاسونا که بازوی سیاسی اتا بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن. با اینکه دولت اسپانیا هر روز عرصه رو بر اتا تنگ‌تر می‌کرد، اما اونا هنوز حاضر به تسلیم نبودن. حالا دیگه مردم باسک هم از خشونت‌های اتا در امان نبودن. اتا علاوه بر سیاستمدارا و مقامات رسمی، سرمایه‌دارهای باسکی رو هم تهدید می‌کردن. گروگان می‌گرفتن و حتی به قتل می‌رسوندن تا اونا و خانواده‌هاشون رو وادار به حمایت مالی از خودشون بکنن. تا اینکه تو ماه مارس سال 2006 اتا توی اقدام بی سابقه فیلمی رو برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی باسک فرستاد که این فیلم از تلویزیون دولتی اسپانیا هم پخش شد. تو این فیلم اعضای اتا در حالی که صورتاشون رو با نقاب پوشونده بودن اعلام کردن که قصد دارن برای برقراری آتش‌بس دائمی با دولت اسپانیا مذاکره کنن. دولت از این پیشنهاد استقبال کرد و مذاکرات زیر نظر مستقیم رئیس جمهور شروع شد. شرط اصلی اتا برای این توافق استقلال باسک و برقراری یه دولت سوسیالیستی تو این استان بود، موضوعی که خط قرمز دولت اسپانیا به شمار می اومد و برای همین هم مذاکرات به کندی پیش می رفت و به نتیجه‌ای نمی رسید. جالب اینجاست که اتا همزمان با برگزاری جلسات مذاکره چند حمله تروریستی دیگه هم انجام داد و تو آخرین مورد از این حمله ها تو آخرین روز سال 2006 یکی ون پر از مواد منفجره رو تو پارکینگ فرودگاه بین المللی مادرید منفجر کرد. بعد از این انفجار رئیس جمهور اسپانیا شخصا اعلام کرد که مذاکرات صلح با اتا متوقف شده. دوباره همه چیز از نو شروع شد. باز هم بمب‌گذاری و ترور از طرف اتا و دستگیری و بازداشت اعضای این سازمان توسط دولت. به نظر می رسید این تنش‌ها هیچ وقت قرار نیست به آخر برسه. تا سال 2009 اوضاع به همین صورت بود تا اینکه یکی دیگه از سران اصلی اتا دستگیر شد. اتا تو این سالا به شدت تضعیف شده بود، چون علاوه بر تشدید فشارها از سمت دولت اسپانیا، محبوبیتش رو هم بین مردم باسک از دست داده بود و دیگه کمتر کسی حاضر به حمایت از این گروه خطرناک میشد. برای همین اتا تو پاییز 2010 برای سومین بار اعلام کرد که قصد داره با دولت اسپانیا صلح کنه. سخنگوی اتا تو بیانیه جدیدش گفت این سازمان مایل برای دستیابی به اهدافش از ابزار دموکراتیک و صلح‌آمیز استفاده کنه و در صورت تمایل دولت اسپانیا حاضر با حداقل شرایط برای تحقق یک صلح دموکراتیک مذاکره کنه. این بیانیه با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. برای اولین بار اتا از ابزار صلح‌آمیز صحبت کرده بود و ادعا می‌کرد حاضر با کمترین امتیازات صلح رو بپذیره. سیاستمدارای باسکی از این اقدام اتا استقبال کردند، اما مقامات اسپانیایی با توجه به رفتارهای قبلی اتا خیلی هم خوشبین نبودند و این بیانیه را برای موفقیت مذاکرات کافی نمی‌دونستند. اما این بار واقعا فرق داشت. رهبرای اتا واقعا تصمیم به صلح گرفته بودند. مذاکره ها چند ماهی طول کشید تا اینکه در تاریخ 10 ژانویه 2011 اتا یه بار دیگه بیانیه داد و اعلام کرد مذاکرات موفقیت‌آمیز بوده و صلح دائمی بین طرفین برقرار شده. ولی مطبوعات اسپانیا هنوز هم مطمئن نبودن که اتا به این تعهد پایبند بمونه و از اینکه اعضای تندروی اتا شاخه تازه‌ای از این گروه رو تأسیس کنن ابراز نگرانی می‌کردن. برای رفع این نگرانی‌ها و اطمینان از پایبندی اتا تو اکتبر سال 2011 کنفرانس صلحی تو استان باسک برگزار شد. تو این کنفرانس علاوه بر مقامات محلی باسک، کوفی انان دبیرکل وقت سازمان ملل، تونی برل نخست وزیر وقت بریتانیا، جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا، نخست وزیر ایرلند، نخست وزیر نروژ و وزیر کشور فرانسه حضور داشتن و اعلامیه نهایی صلح بین جدایی طلبای باسک و دولت اسپانیا رو امضا کردن. تونی بلر بعد از نهایی شدن پیمان صلح به خبرنگار نیویورک تایمز گفت:
در خصوص گروه های شبه نظامی جدایی طلب باید از نحوه برخورد دولت اسپانیا با سازمان اتا درسای زیادی یاد بگیریم. دولت‌ها باید قاطعانه از خود، ملت و اصولشون در برابر تروریستا دفاع کنند. این امر نیازمند تلاش فراوان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین عزم سیاسی دولت هاست. با این حال فشار امنیتی بر سازمان‌های تروریستی باید با ارائه راهکارهای مناسبی با اونها همراه بشه. این گروه‌ها هم باید بدونن هرگز از طریق اعمال خشونت پیروز نمیشن. ضمن اینکه شکست دادن اونها نیز فقط از طریق ابزار نظامی ممکن نیست.
بلر به دولت اسپانیا پیشنهاد کرد که در مورد نحوه خلع سلاح اتا، استراتژی‌های تثبیت صلح و امنیت و همینطور تعیین غرامت برای قربانی‌های هر دو طرف با سران اتا مذاکره می‌کند. این مذاکرات هم با نتایج مثبتی همراه بود، هرچند روند تسلیم کامل اتا و خلع سلاح نهایی این سازمان چند سالی طول کشید، ولی بالاخره تو روز دوم ماه می سال 2018 اتا پایان نهایی فعالیت‌ها و انحلال کامل این سازمان رو اعلام کرد. اتا بعد از حدود 60 سال مبارزه بدون اینکه در نهایت به هدف اصلی خودش یعنی استقلال کامل باسک برسه تسلیم شد و دست از مبارزه برداشت. به گفته یکی از ناسیونالیست‌های چپگرای باسکی که سابقه عضویت در اتا رو هم داشت، خشونتی که اتا به بهانه استقلال علیه مردم اسپانیا و حتی اهالی باسک اعلام کرد هرگز نباید اتفاق می‌افتاد و این سازمان باید خیلی زودتر از این سلاح‌های خودش رو تحویل می‌داد. اتا در طول مبارزات خودش بیشتر از 820 نفر رو به قتل رسوند که خیلی از اونا مردم عادی بودن که نه مقام دولتی داشتن و نه نظامی. ده ها نفر توسط اعضای این سازمان روبوده شدن و مورد آزار قرار گرفتن و بیشتر از 22 هزار نفر در نتیجه بمبگذاری‌های اتا مجروح شدن. البته نباید از اقدامات خشونت‌آمیز پلیس اسپانیا علیه اعضای اتا و جدایی طلبای باسکی بگذریم. با زندانیای باسکی تو بازداشتگاه‌های پلیس و زندان‌های اسپانیا بدرفتاری می‌شد. مخصوصاً بعد از تبعید اونا به شهرهای دورافتاده مشکلات زیادی برای خودشون و نزدیکاشون پیش اومد. اتا مدعی بود که افرادش توسط پلیس اسپانیا شکنجه میشن تا وادار به اعترافهای اجباری بشن و احکامی که دادگاه علیه اونا صادر میکنه به شدت ناعادلانه است. البته مشخصه که زندانی‌های اتا تو این ادعاها مبالغه هم میکردن. بعدها دولت اسپانیا موفق شد دفترچه راهنمای اعضای اتا رو پیدا کنه. تو این دفترچه به صراحت به اعضا دستور داده شده بود که در صورت دستگیری تو دادگاه ادعا کنن مورد شکنجه و آزار قرار گرفتن. با وجود این شواهد زیادی از رفتارهای خلاف حقوق بشری علیه زندانیای اتا وجود داره. حزب ناسیونالیست باسک ادعا کرده که پلیس اسپانیا بین سالهای 1960 تا 2010 تو منطقه باسک 465 نفر رو به قتل رسونده. البته این رقم طبق آمارهای دیگه بین 90 تا 300 نفره. چیزی که مشخصه اینه که سایه وحشتناک ترور به مدت 60 سال بر سر مردم اسپانیا سنگینی میکرد و هر دو طرف درگیر مرتکب خشونت‌های زیادی علیه همدیگه شدن. اما بالاخره این جنگ کثیف به آخر رسید، هرچند که هنوز هم بعضی از استان‌های اسپانیا از جمله کاتالونیا به دنبال خودمختاری کامل و استقلالن و هر از گاهی دولت این کشور رو به چالش می‌کشن. بریم یک بار دیگه سر بزنیم به کتاب دیار اجدادی.
خوزه ماری 43 ساله پس از 17 سال حبس در سلول خود تنها بود که اتا را ترک کرد. روزی عادی قبل از رفتن به رخت خواب به عکسی که خواهرش فرستاده بود نگاهی انداخت و با خود گفت دیگر بس است. به همین سادگی. باورش به تشکیلات از مدت‌ها پیش کمرنگ شده بود. همه چیز بر چنین تصمیماتی تأثیر می‌گذارد. تنهایی زندان، شکهایی که همچون پشه‌های تابستانی اند، بعضی حملات که هر چقدر هم تلاش کنی در فضای تنگ توجیه‌های تکراری نمی‌گنجند. رفقایی که ابتدا خائن می‌دانستشان، اما حالا آنها را می‌فهمید و در خفا می‌ستود. تمام شد و رفت. از حالا به بعد من نیستم. چند ماه بعد که سه مرد با صورت پوشیده در تلویزیون اعلام کردند اتا تصمیم به پایان مبارزه مسلحانه گرفته، باز هم باورش دچار تزلزل نشد. یکی از رفقا که ظاهراً با شنیدن این خبر سردرگم و دل سرد بود نظرش را پرسید. نظری ندارم، واسه چی نظر بدم؟ روزگاری مترصد فرصتی بود تا جر و بحث و بگو مگو کند، اما حالا منزوی و اندیشناک شده بود. انزوایش خودخواسته بود، انزوای مردی که هر روز خسته تر می شود، خسته و محتاط. تأملاتش اندیشه های برآمده از وجدانی بود که رفته رفته شعارها و برهانها و تمام آن خزعبلات احساساتی در آن رنگ می باختند. اصلا آن حقیقت چه بود؟ می خواستی چه باشد؟ این که به دیگران آسیب رسانده، این که آدم کشته، آن هم برای چه؟ پاسخ به این پرسش تلخ کامش می کرد. برای هیچ. بعد از آن همه خونریزی، نه خبری از سوسیالیسم بود، نه استقلال، نه هیچ کوفت و زهرمار دیگر. ته دلش به این باور راسخ رسیده بود که قربانی شیادی و فریب شده است. اما تغییر خوزماری حاصل زخم خوردگی در جنگ یا کتابهای دینی نبود. با خود فکر میکرد دلایل زیادی وجود دارد، دلایلی که به دلایل دیگر و به موقعیت کنونی میانجامید. موقعیت مردی که جز چهار دیوار سلولش هیچ چشمنداز دیگری ندارد و مسئولیت کاری که ساده لوحانه و مطیعانه به امر دیگران انجام داده بر دوشش سنگینی می کند. سال به سال کورسویی از امید را در خود حس می کرد. انتخابات بعدی، مذاکره با دولت اسپانیا، گسترش مبارزه به سطح بین المللی، اما هیچ یک به ثمر نمی نشست. هرگز. اینجا تنها چیزی که به ثمر می نشیند این است که سالی پایان می یابد و سال دیگری آغاز می شود. زمان همچون فیلم زندگیش بود که رو به عقب پخش می شد. خیلی زود زندان را ترک کرد و به زندانی دیگر و از آنجا به زندانی دیگر رفت. با او بدرفتاری کردند، بعد دستگیرش کردند، سپس به میدان مبارزه مسلحانه برگشت. به بعد از ظهر بارانی که چطو به چشمانش نگریست، به کافه‌ای که برای اولین بار به کسی شلیک کرده بود، به فرانسه، به روستا، و وقتی به 19 سالگیش رسید، تصاویر پرسرعت ذهنی ناگهان از حرکت ایستاد. سپس سرنوشت دیگری برای خود تجسم کرد، سرنوشتی که به رؤیای بزرگ زندگیش می انجامید، بازی در تیم هندبال بارسلونا.
چیزی که شنیدید یک قسمت ویژه بود به اسم دیار اجدادی که با همراهی نازنین و الیاس و نشر خوبون رو براتون آماده کردیم. کتاب دیار اجدادی رو میتونید در توضیحات همین قسمت لینک خریدش رو ببینید و تهیهش کنید و بخونید. بسیار مفصل، پر از جزئیات و خوندنیه. مطمئنم که از روایت جذاب کتاب خیلی لذت میبرید. از نازنین و الیاس هم ممنونم که برای این قسمت زحمت زیادی کشیدن و اون رو براتون آماده کردیم. این قسمت 93 از پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. پادکستی که درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره و زخمی و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.